أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحثي پیرامون أسرار حج بمناسبة فرا رسیدن أشهر حج مطرح شد که بعد از این بحث کوتاه به خواست خدای سبحان تتمه مسائل تهذیب روح و اخلاق در قرآن پیگیری می شود. ایامی است که زائران بیت الله از هر کوی به سمت زیارت کعبه و حرم رسول اکرم به عزت طاهرین علیه السلام مشرف می شود. مناسب است با آگاهی به اسرار حج و زیارت این سیر الالله را پشت سر بگذارد. حج همانند سایر عبادات یک آدابی دارد، یک سننی دارد و یک فرائض و احکام واجبی. بعضی از امور جزء آداب حج و زیارت محسوب می شود که جزء مسائل ارشادی به شمار می آید. بعضی از امور جزء مستحبات این سفر است. بعضی از امور جزء واجبهای این زیارت و حکم خدا. همه این آداب و سنن و فرائض برای تحصیل صفات صمودیه انسان و پرهیز از صفات سلبی است. انسان از اون جهت که مظهر ذات اقدس اله و خلیفت الرحمن است دارای صفات صمودی و سلبی است. اون صفات نقص به عنوان صفات سلبی انسان محسوب است و اون صفات کمال به عنوان صفات ثبوتی انسان. هر وصف کمالی را انسان موظف است تحصیل کند و هر صفت نقصی را انسان موظف است دفع کند یا رفع نماید. اگر ندارد بکوشد که گرفتار نشود و اگر مبتلاست بجوشد که برطرف کند. و این صفات سلبی و ثبوتی به صورت تخلیه و تحلیه ظهور می کند. یعنی انسان اول باید خود را از رذایل اخلاقی خالی کند، بعد به فضائل اخلاقی مزین سازد و جلوه جمال و جلال حق بشود. حج یکی از اون بهترین اعمالی است که این امور را برای انسان تأمین می کند. و برای اینکه ما به اسرار حج پی ببریم، کسانی که حج راستین انجام دادن باید سیرت اونها و سنت اونها را از اونها یاد بگیریم و اون معصومین علیهم السلام و علیهم السلام. ائمه علیهم السلام هم با آداب حج آشنا بودن، هم سنن و مستحبات حج را رعایت می کردن، هم فرائض و واجبهای حج را انجام می دادن. و در کنار این حکمهای ظاهری چون به تکیگاه تکوینی این احکام آشنا بودند، اونها را در نظر داشتند. هر انسانی که مستتی شد مکه رفت به اون اسرار آشنا نیست، مگر کسی که از مخزن حکم با خبر باشد، از سر حکم مستحضر باشد و به اون سر برسد. نشانش همین حدیث مرسلی است که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که مرحوم نوری در مستدرک از شبلی نقل کرده است که وجود مبارک امام سجاد بعد از رجوع از سفر حج به شبلی فرمود آیا مکه رفتی و حج کردی؟ عرض کرد آری. فرمود آیا میقات رفتی، احرام بستی، تنظیف کردی، غسل کردی، نماز خوندی، لبه گفتی؟ عرض کرد آری. بعد سوال کرد آیا هنگام احرام فلان امر را قصد کردی؟ هنگام نماز در میقات فلون مسلب را در نظر داشتی، هنگام احرام بستن فلون حکم را در نظر داشتی، هنگام عهد بستن با خدا و عقد احرام فلون خصیصه را در ذهن داشتی، هنگام لبه گفتن فلون مسلب را در ذهن داشتی و مانند آن؟ شبلی عرض کرد نه. فرمود تو احرام نبستی، میقات نرفتی، نماز میقات نخوندی، عقد نبستی، لبیک نگفتی و مانند آن. اینها نفی کمال است نه نفی صحت. اگر کسی به اسرار حج آشنا نبود و حج رفت، حج کامل انجام نداد، اون حجی که ضیافت الله است نصیب او نشد. ممکن است صحیح باشد ولی مقبول حق نیست. ممکن است قضا نداشته باشد، در ظاهر ذمه او تبرئه شده باشد، اما روح او تعالی پیدا نکرده است، زیرا به اسرار آگاه نبود و اسرار را در هنگام اعمال قصد نکرده است. گوشی از اسرار میقات در نوبت قبل به عرضتون رسید. سایر گوشه های مربوط به میقات و طواف و سعی که پس از دیگری بازگو می شود، که اگر انشاءالله مکه مشرف شدید با این اسرار وارد مسئله میقات و طواف و سایر مناسک حج بشوید. طبق این حدیث مرسل، امام سجاد صلوات الله و سلام علیه فرمود وقتی شما در میقات تنظیف می کنید، یعنی از ریا و نفاق خود را تطهیر می کنید، تنها طاهر کردن بدن مقصود نیست، این یک الگویی است، یک نمونه است از اون تطهیر دل. فرمود قلب را از ریا و نفاق پاک میکنید در هنگام میقات. وقتی احرام میبندید معناش آن است که هرچرا خدا بر شما حرام کرد شما هم بر خود تحریم میکنید. متعهدید که در مرز حرام راه نروید. در حال احرام بعضی از امور بر انسان حرام است، حرمت موقت دارد، یعنی بعد از احرام حلال می شود، نظیر کندن مو، نگاه کردن به آینه، کشتن حیوان، صید کردن و مانند آن. بعضی از امور است که خوب مطلقا حرام است. فرمود هنگام احرام بستن نظرتون این باشد که هر چرا خدا بر شما حرام کرده است شما بر خود تحریم بکنید. اختصاصی به محرمات حال احرام ندارد، یعنی همه معاصی را بر خود تحریم بکنید. و تحریم کردن یه محروم کردن، یعنی حق نداشته باشید دست به هیچ گناهی دراز کنید. کسی که میخواهد در میقات احرام ببندد، یعنی خدا یا همه محرمات را من تعهد کردم بر خودم تحریم بکنم و برای همیشه اونها را ترک بکنم و هرگز دست به سوی اونها دراز نکنم، پا به سمت اونها نکشانم و مانند آن. این راز احرام بستن است. فرمود وقتی شما در هنگام احرام عقد میبندی، چون انسان با لبه گفتن احرام را میبندد. احرام سه جز دارد، سه عمل در احرام معتبر است. یکی پوشیدن اون دو لباس، دو پارچه ندوخته، یکی هم قصد حج یا عمره کردن و سوم لبه گفتن. این احرام است. احرام با این بسته می شود، یعنی عقد احرام با این سه عمل حاصل می شود. وقتی گفت لبیک احرام بسته شد. قصد حج یا عمره می کند، اون دو پارچه ندوخته را می پوشد و لبیک می گوید. این عقد است. امام سجاد سلام الله علیه طبق این حدیث مرسل فرمود می دانید احرام بستن یعنی چه؟ عقد احرام یعنی چه؟ سر این کار عبارت از آن است که حاجی میگوید خدایا من هر چه که غیر توست ارتباطم را از او گسستم، فقط به تو پیوستم. این عقد یک حلی را به همراه دارد، پیمان بستن با خدا، گسستن از غیر خدا را به همراه دارد. اول گسستن از غیر خدا، بعد پیوستن به لطف حق. امام سجاد سلام الله طبق این بیان فرمود اگر کسی در میقات در هنگام احرام بستن از قلب نگذراند که خدایا هر آنچه غیر توست من از او دست شستم و گسیختم و فقط به ولای تو بستم و خود را معقود کرده ام، این در حقیقت میقات نرفت، به احرام نبست. بعد فرمود نماز احرام، نمازی که در میقات خونده می شود، به این معناست خدایا من به وسیله بهترین عبادت به تو متقرب شدم، چون نماز در احرام مستحب است، در حال احرام مستحب است. گرچه بعضی از مشایخ ما احتیاط وجوبی می کردن، ولی نوعاً فتوی به استحباب می دهن. نماز در میقات، نماز قبل از احرام مستحب است. شایسته است که احرام بعد از نماز باشد. معنای این نماز در میقات هنگام احرام بستر این است خدایا من با ستون دین تو به تو نزدیک شده. معنای لبه گفتن در حال احرام این است خدایا من هرچه حق است به او گویایم و هرچه باطل است زبانم را می بنده. یعنی وقتی انسان می گوید لبیک، راز این لبه گفتن تطهیر زبان است از هرچه معصیت لسانی به شمار می آید، چون این زبان گفتن قلیل الجرم است و کثیر الجرم، جرمش کوچک است ولی جرم زبان زیاد است، گناهان فراوانی با زبان انجام می گیرد. از انکار لسانی تا مسئله غیبت و تهمت و دروغ و افترا و مسخره کردن و امثال ذلک. فرمود راز لبه گفته این است که خدایا من هرچه اطاعت توست تعهد کردم که بر زبانم جاری کنم و هرچه معیت توست تعهد کردم که زبانم را ببندم. شهادت دروغ معصیت است. حاجی هرگز شهادت دروغ نمی دهد، غیبت نمی کند، دروغ نمی زند، تهمت نمی زند، کسی را با زبان مسخره نمی کند. در هنگام داد و ستد نمی گوید اون مقدار خریدم، این مقدار سود بردم. اگر خلاف باشد اینها را بر زبان جاری نمی کند. زبان زائر بیت الله زبان طاهر است. سر لبه گفتن یعنی زبان به اطاعت گشودن و از معصیت بستن برای همیشه، نه تنها در محور و محدوده حج و عمره. اونگاه به شبلی فرمود آیا وارد مرز حرم شدی؟ وارد مکه شدی؟ کعبه را زیارت کردی؟ عرض کرد آری. چون حرم یک محدودهی دارد، مکه یک محدودهی دارد، مسجد الحرام مشخص است و کعبه مشخص. مرز حرم در بخشی از قسمتها بیشتر از مرز مکه است. ورود غیر مسلمان در اونجا جایز نیست. ورود انسانی که احرام نبسته در اونجا جایز نیست، مگر کسی اهل مکه باشد و روزانه مکررن بخواهد رفت و آمد بکند، یا کسی که کمتر از یک ماه احرامی بسته است و هنوز ماه نگذشته بخواهد دوباره از مرز حرم خارج بشود و وارد بشود، لازم نیست احرام ببندد. موارد استثنایی دارد. وگرنه اگر کسی بخواهد وارد مرز حرم و محدوده حرم بشود، حق ندارد بدون احرام وارد بشود. طبق این حدیث مرسل امام سجاد سلام الله علیه فرمود سر ورود در حرم این است خدایا من غیبت احدی از ملت اسلام را نمی کنم و بر خودم تحریم کردم. بد کسی را، عیب جویی کسی را بر خودم از ملت اسلام تحریم کردم. در اون حدیث مرسل سخن از ملت اسلام دارد. انسان که وارد مرز حرم شد یعنی غیبت احدی از مسلمین را نمی کند. فرمود وقتی وارد مکه شدی می دانی سر ورود در این سرزمین چیست؟ سرش آن است که خدایا به قصد تو آمدم، نه به قصد تجارت، نه به قصد شهرت، نه به قصد اسم عوض کردن، نه به قصد سیاحت و تفریح، به قصد تو آمده. این هم سر ورودی در مکه. بعد که انسان این محدوده را طی کرد، وارد مسجد الحرام می شود و کعبه را زیارت می کند، به طواف می کند و ارکان را تماس می گیرد، یعنی رکن حجر الاسود را، رکن شامی را، رکن مستجار را، رکن یمانی را، این ارکان چهارگانه را تماس می گیرد. اینا جزء سنن و آداب طواف است. بعد می آید کنار مقام ابراهیم دو رکعت نماز می خواند. حضرت فرمود در همون حدیث به شبلی که آیا دستت به حجر الاسود رسیده است؟ چون در باره حجر الاسود فضیلتی های فراوانی رسیده است. شایسته است کسانی که طواف واجب را انجام می دهند اونها حق تقدم داشته باشند. کسانی که حج واجبشون انجام شد دارن طواف واجب را انجام دادن، دارن طواف مستحب می کنن، اونها در هنگام استلام حجر الاسود مزاحم کسانی که طواف واجب انجام می دهن نشوند. اونها که مشغول انجام طواف واجبند حق تقدم با اونهاست که اونها حجر الاسود را استلام کنند، دست بزنن، ببوسن و مانند آن. این جزء سنن طواف است که انسان دستش به حجر الاسود برسد. در اینجا وقتی امام سجاد سلام الله علیه طبق این حدیث مرسل اسم حجر الاسود و دسترسی به حجر الاسود و استلام حجر الاسود رسید، صیحه زد و نزدیک بود مدهوش بشود. فرود می دانید این حجر الاسود چیست؟ این دست خداست، این یمین الله است. گرچه خداوند کلتا یدیه یمین دست چپ و راستی برای خدا نیست، چون دستی برای خدا نیست، او منزه از جسم و دست و امثال ذالک است، ولی یک تمثل معقولی است به صورت محسوس، این یک تنزل معقولی است به صورت محسوس که گفته شد حجر الاسود دست راست خداست. انسان با دست خدا تماس گرفته است. ذات اقدس اله جسم نیست، دیدنی نیست، مجرد محض است، هستی صرف است، ولی برای اینکه در نشأه طبیعت و حس یک الگوی داشته باشد کعبه ای ساخت و در رکن مخصوص سنگ خاصی به دستورش قرار گرفت به عنوان یمین الله. فرمود معنای دست زدن به اون حجر الاسود این است که خدایا من تعهد کردم که دیگر به گناه دست دراز نکنم، امضای باطل نکنم، ربا ندهم و نگیرم، رشوه ندهم و نگیرم، کسی را بی جان نزنم به مانندان، دستم به گناه دراز نشود. معنای دست زدن به حجر الاسود این است. سر اصراری که متشرعین دارن که دستشون به حجر الاسود برسد برای آن است که میخواهند این تعهد را امضا کنن که خدایا من دیگر به گناه دست نمیزنم. وگرنه اونقدر فضیلت برای استلام حجر که دارای سر و روح نباشد نیست. این همه که ائمه علیهم السلام اصرار داشتند این سنگ سیاه را ببوسن و دست بزنن، چون رازی در این استلام و تقبیل نهفته است و اون راز این است: خدایا دستم به دست تو رسید، دیگر به دست بیگانه دست نمیدم، به بیگانه دست نمیدم. اگر کسی مسئول سیاسی مملکت است موفق شد حجر الاسود را استلام کند، دیگر نه به شرق دست سیاسی میدهد، نه به غرب دست سیاست بازی میدهد، با هیچ کس دست نمیدهد، یعنی دستش را به دست سیاست بازان نمیگذارد، دستش را دست سیاست باز نمی کند. اونگاه فرمود معنای ایستادن مقام ابراهیم و نماز گذاردن اون مقام ابراهیم را میدانی یا نه؟ به شبلی فرمود آیا این کارا را انجام دادی یا نه؟ عرض کرد ظاهرش را انجام دادم ولی نیتهایی که میگویید نکردم. فرمود تو اصلا طواف نکردی، ارکان را مس نکردی، حجر الاسود را دست نزدی، به مقام ابراهیم نرفتی و نماز نخوندی، برای اینکه عملت بی سر و بی روح بود. در قرآن کریم آمده است که بعد از طواف کنار مقام ابراهیم بروید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، اونجا را به عنوان مصلا و جای نماز انتخاب بکنید و در کنار مقام ابراهیم نماز بخوانید. روایات ما سخن از خلف مقام ابراهیم دارد، ولی قرآن کریم تعبیرش این است و اتخذوا مقام ابراهیم مصلا، همون محدوده را به عنوان جای نماز انتخاب بکنید. امام سجاد سلام الله علیه طبق این نقل می‌فرماید این یک سری دارد، یعنی خدایا جایی که ابراهیم ایستاده است من ایستادم. این دو مطلب دارد، یک حکم ظاهری دارد و یک حکم باطنی. اون باطن سر این ظاهر است. ظاهر اینی که انسان به اون مکانی که ابراهیم علیه السلام ایستاد واقف بشود، به بیسته و دو رکعت نماز بخواند. باطن این است که اون مکانت را دریابد، به اون مکانت مستقر بشود و نمازی چون نماز ابراهیم بخواند. هر دو مطلب آمده، یکی مربوط به مناسک حج است، یکی مربوط به اسرار حج. حضرت در این حدیث مرسل فرمود وقتی انسان به مقام ابراهیم میرسد، یعنی خدای من به جایگاه ابراهیم خلیل پا گذاشتم، در اونجا با هر اطاعتی آشنایی برقرار میکنم و از هر معصیتی هم انزجار دارم، همونطوری که خلیل تو گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من هم خلیل گونه و ابراهیم گونه سلام الله علیه به هر طاعتی روی می آورم و از هر معصیتی رو بر می گردانم. فرمود معنای ایستادن مقام ابراهیم یعنی در مکانت ابراهیم خلیل قرار گرفتن. و صلیت صلات ابراهیم، به شبلی فرمود آیا مانند ابراهیم نماز خوندی و ارغمت انف الشیطان؟ چو ابراهیم گونه نماز خوندی و دماغ شیطان را به خاک مالیدی یا نه؟ اون که در حال نماز حواسش جمع نیست، اون که در حال نماز خلوص و حضور و خضوعی ندارد، او به جای ابراهیم نیستاده است. اون محدوده عده زیادی از بسنیین و سلمیین ایستادن، عده ای که مکه می روند و اطراف کعبه طواف می کنند، لحظه به لحظه، ذره به ذره، قدم به قدم اون مراسم را و اون مواقف را گرامی می دارن. اونجا انبیا پا گذاشتن، اولیا پا گذاشتن، ائمه پا گذاشتن، کسانی که به اسرار حج آگاهن می گوین من جایی پا گذاشتم که انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام پا گذاشتن، من چیزی را دست میزنم که انبیا و ائمه علیهم السلام دست زدن. کسی که به اسرار حج آشنا نیستن، معلوم نیست با چه مالی مکه میروند، با چه قالی در مکه سخن میگویند، اینها اطراف کعبه میگردن که مشرکین هم اطراف اون زیاد طواف کردن، که صلاتهم عند البيت تسطیه و مکاب، افراد تبهکار هم دور کعبه زیاد گشتن. اون وقتی که این کعبه بتکده بود، بتپرستان هم زیاد دور این کعبه میگشتن. در جاهلیت دور این کعبه دی زیادی گشتن. همون مکان است. اگر کسی با اسرار حج و زیارت آشنا بود، میبیند به جای انبیا و ائمه علیهم السلام پا مینهد. کسی به اسرار حج و زیارت آشنا نبود، نمیداند به جای پای کی پا میگذارد. امام سجاد علیه السلام طبق این حدیث مرسل فرمود کسی که به مقام ابراهیم رسیده است، به مکانت خلیل و به مکانت ابراهیم ایستاده و ابراهیم گونه نماز میخواند و دماغ شیطان را به خاک میمالد. چه گروهی هن که دماغ شیطان را به خاک میمالند؟ گروه مخلص هن. مخلصین کسانی هن که دماغ شیطان را به خاک میمالند، یعنی وساوس شیطان در اونها اثر نمی کنند، خاطرات شیطانی در صحنه نفسشون راه پیدا نمی کنند و دسیسه های بیگانه ها هم در مرزهای فکری اینها رخنه و نفوذ ندارد. اینها دماغ شیطان را به خاک مالیدن. و اما کسی که گرفتار دسائس و وساوس و سیاست بازی ها و امثال زارک است، او طعمه شیطان است. شیطان دماغ او را به خاک مالیده، نه اینکه او ابراهیم گونه دماغ شیطان را به خاک مالیده باشد. چون ابراهیم پدر همه ما مسلمان هاست و ما فرزندان ابراهیم خلیلیم. در قرآن کریم در پایان سوره حج نسب ما و شجره ما مسلمان ها را خدای کریم به ابراهیم خلیل منتهی می کند. و ملت ابیکم ابراهیم، به مسلمان های جهان می فرماید ای مسلمین عالم، شما فرزندان خلیل منی. فرزندان ابراهیمی، ابراهیم در ماست، هر پسری باید وارث تراث پدر باشد. در این حدیث حضرت سجاد سلام الله علیه طبق این مرسل فرمود آیا ابراهیم گونه نماز خونده ای یا نه؟ شبلی عرض کرد نه. فرمود پس تو نماز مقام ابراهیم را انجام ندادی به مانند آن. او و امثال او از کسانی بودند که به مراسم حج و مناسک حج و احکام حج آشنا بودند و عمل کرده، ولی زیارتی بی روح مثل ترک زیارت است. مستحب است انسان بعد از طواف و نماز طواف به کنار چاه زمزم برود، مقداری از آب زمزم بنوشد، به مقداری هم بر سر و روی خود بریزد و او به او تبرک بکند. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که در مکه بودند شخصا از ماء زمزم استفاده میکردند. وقتی مدینه تشریف بردند استهدام میکردند، یعنی زائرانی که از مکه برمیگشتند برای او آب زمزم را هدیه می آوردند. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آب زمزم را به عنوان هدیه قبول میکرد. اینقدر پربرکت است که پیغمبر او را به عنوان هدیه قبول میکند. آبی است که به برکت دودمان خلیل حق جوشید و هنوز هم بعد از چند هزار سال می جوشد. با اینکه مکه سرزمین برف و یخ و باران فراوان نیست، چشمه بخواهد بجوشد در طی هزارها سال کار دشواری است. گرچه چاه‌های دیگری و قنات‌های دیگری افزوده شد، ولی اون آب زمزم همچنان در حال جوشش است. چند هزار سال است که این چشمه دارد می‌جوشد. مستحب است، شایسته است بعد از طواف و نماز طواف انسان مشرف بر زمزم بشود، مقداری از آب زمزم را بنوشد. امام سجاد سلام الله علیه طبق این حدیث مرسل فرمود آیا اشراف بر چاه زمزم پیدا کرده ای؟ آیا مقداری از آب زمزم نوشیده ای؟ آیا در هنگام اشراف و نوشیدن، هنگامی که بالای این چاه آمدی، به این قصد بودی که خدایا هرچه طاعت توست پذیرفتم، هرچه معصیت توست ترک کرده ام؟ معنای نوشیدن آب زمزم این است، معنای اشراف بر آب زمزم این است. عرض کرد نه. فرمود پس تو اشراف پیدا نکرده ای؟ می نوشن اینا که از سر آب زمزم طرفی نمی بندن. این زائر بیت الله است که به اسرار حج آشناست. وقتی آب زمزم را بر سر می ریزد یا بر سینه می ریزد یا در کامش فرو می ریزد، قصد می کند خدایا اون که طاعت توست نوشیدم، من جام طاعت نوشیدم و جام معصیت را ترد کردم. اونگاه نوبت به سعی بین صفا و مروه می رسد. حضرت طبق این حدیث مرسل فرمود شبلی آیا بین صفا و مروه سعی کرده ای؟ عرض کرد آری. فرمود در هنگام سعی فرون مطلب را در ذهن داشتی؟ هنگام صفا فرون مطلب را، هنگام مروه فرون مطلب را، هنگام تردد بین صفا و مروه فرون مطلب را به عنوان اسرار حج و زیارت در ذهن داشتی؟ عرض کرد نه. فرمود پس تو سعی بین صفا و مروه نکردی. مطالب فراوانی به عنوان سعی بین صفا و مروه رازی در اینش نهفته است. در قرآن کریم مسئله صفا و مروه به صورت صریح بیان شده. جزء شعائر الهی به شما را این در صفا و مروه من شعائر الله و من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، که این سعی بین صفا و مروه به نوبه خود طواف تعبیر شده است و از شعائر الهی به شمار می آید. حضرت طبق این حدیث مرسل فرمود معنای سعی اصولا این است دارد از معصیت به اطاعت فرار می کند. این ففر رو الالله در سعی بین صفا و مروه به صورت بارز جلوه کرده است. این تلاش و کوشش به دویدن، یعنی از گناه به اطاعت دویدن، از مخالفت به موافقت دویدن، از غیر به حق دویدن و مانند آن. این معنای سعی است، حرب و فرار است. بعد فرمود معنای تردد بین صفا و مروه، چون انسان از صفا می رود به مروه و از مروه می آید به صفا، این رفت آمد 7 بار انجام می گیرد. از صفا می آید به مروه، از مروه می آید به صفا، بار 7 از صفا می آید به مروه و سعیش تمام می شود. اونگاه مقداری از موی سر یا موی صورت را کوتاه می کند یا ناخن. در اینجا بین صفا و مروه تردد دارند، یعنی می روند و برمی گردند. حضرت فرمود می دانید راز این تردد چیست؟ بین این دو کوه حرکت کردن یعنی چه؟ یعنی خدا یا من بین خوف و رجا به سر می برم. نه خوف محض دارم نه رجای سر، نه اونچنان است که فقط بترسم هیچ امید نداشته باشم، نه اونچنان است که همش امید باشد، امید محض باشد، هیچ ترس نباشد. این تردد بین صفا و مروه همون تردد بین خوف جدون ربه هم خوف و تمام. مؤمن تا زنده است، مسلمان تا زنده است، بین خوف و رجا به سر میبرد. خوف دارد از کارهای خود، امید دارد به لطف حق. در سوره مبارکه زمر مردان الهی را که عالم با عملا می ستاید می فرماید امن هو لیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. فرمود مردان الهی که علم های آموزنده دارند، اینها از پایان کار خود هراسناکند و به لطف حق امیدوارند. کسانی هستند که یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، از خدا نمی ترسند، چون خدا جمال محض است، جمال محض و ارحم الراحمین، صرف ترسی ندارد. انسان از پایان کار خود می ترسند، و یعنی خدا محبوب است نه محروم. ترس از عاقبت کار خود انسان است، ذکر شده است، و امید به لطف حق یاد شده است. مؤمن بین خوف و رجا زندگی می کند. تا زنده است در اواسط عمر می کوشد که خوفش مقداری بیشتر باشد، در اواخر عمر می جوشد که امیدش بیشتر باشد. علا ای حال بین خوف و رجا به سر می برد. این طور نیست که خوفش محض باشد یا رجایش صرف باشد، و این سر در سعی بین صفا و مروه جلوه کرده است. اونگاه وقتی به صفا می آید سعی می کند خود را تصفیه کند، وقتی به مروه می رود سعی می کند مروت و مردانگی را فراهم بکند. این مروه یادآور مروت و مردانگی است، اون صفا یادآور تصفیه و تهذیب روح است. هر کدام از اینها سری دارد، گرچه در اصل این تردد هاجر علیها السلام چند بار از کوه صفا و مروه و از مروه به صفا برای طلب آب آمد، سخن از حل من انیس و حل من مونس بود تا اینکه آبی برای نوزادش فراهم بکند، و این آه مادرانه این هاجر علیها السلام اونچنان اثر گذاشت طبق دعای خلیل حق که از زیر پای اسماعیل چشمه زمزم جوشید و هنوز با گذشت چند هزار سال می جوشد. ولی سر این کار آن است انسان به صفا برسد و به مروت و مردانگی بار یابد. یک انسان جوان مرد دیگر دست به کار ذلیلانه دراز نمی کند، همان که سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه فرمود لا اعطیکم بیدی اعطا الذلی ولا افر فرار العبید، فرمود نه پای فرار دارم نه دست تسلیم، نه دست تسلیم و مذلت، نه پای گریز و فرار، منم و مردانگی و میدان مبارزه و شهامت و شجاعت. همون درس را سر حج به انسان می آموزد. امیدواریم که همه شما زائران بیت الله با حج مقبول و زیارت مقبول این سفر الهی را طی بکنید، ولی بدانید هر قدمش سری دارد، صفا سری دارد، مروه سری دارد، هر وله در اون محدوده خاص سری دارد، بین صفا و مروه دویدن سری دارد که بعضی از اسرارش همین است که از حدیث مرسل از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده است و سایر اسرارش ممکن است در نوبتهای دیگر به عرضتون برسد. خدایی که صاحب کعبه است، او را به حرمت کعبه قسم می دهیم که نظام اسلامی را، حج ابراهیمی را، حج با براءت و وحدت مسلمین را نصیب بفرماید، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های صاحب اصلی این نظام یعنی وجود مبارک بقیت الله ارواح و من سواه و فدا حفظ و حمایت بفرماید، مراجع تقلید را در سایه اون حضرت حفظ و حمایت بفرماید، ارواح مؤمنین و شهدا و روح مطهر امام امت را در سایه عنایت های اون حضرت غریق رحمت بفرماید، پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرماید، توفیق حج و زیارت حرم رسول اکرم و قبور ائمه بقی و اعطای مقدسه علیهم السلام و علیهم السلام را نصیب همه ما بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.